مهمون گاهی اوقات در مناظرات کنار امام رضا می نشست، از مکتب اسلام و اینها دفاع می کرد.
بله.
امروز ما هارون و مخصوصا مأمون را در ردیف قدیسین می شمردیم اگر امام رضا علیه السلام و امام جواد نبودند. چقدر جالبه، یعنی این دو امام اومدن با یه دشمن بسیار خطرناک مبارزه کردن، دشمنی که چهره اسلام داره، چهره دین داره.
بله.
بذار من این دستبندیمو کامل بکنم. حضرت در بین چهار دسته دشمن بودن: یک، خواص جاهل، دو، عوام نادان، سه، واقفیه هفت امامی، و چهار، بنی عباس، خصوصا منظور مأمون و معتصم هستش که اینها از خلفای همزمان امام جواد علیه السلام بودن. ببینید وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت میرسن و دوران امامت امام جواد شروع میشه، میخوام این خواص جاهل رو برای شما عرض بکنم. بعضی از خواص شیعه دوره هم جمع میشن توی مجلسی، شروع میکنن گریه کردند توی مدینه.
بله.
یک نفری از شیعیان بلند میشه فریاد میزنه دعال بکا، گریه رو فراموش بکنید، من لهذا الامر یفتی بالمسائل الا ان یکبر هذا السبی. امام جواد تو جلسه حضور داره، اشاره میکنه به امام جواد، میگه کی میخواد پاسخ سوالات شیعه رو بده تا زمانی که این بچه بزرگ بشه؟ ببینید این تیر میزنه به قلب امام جواد.
بله.
میگه این که بچه هست، این که نمیتونه پاسخ به سوالات رو بده، کی میخواد پاسخ ما رو بده؟ امام رضا علیه السلام هم که شهید شدن.
بله.
به قول شما امام جواد الان 8 سالشون هست. چقدر سخته. من میگم خواص جاهل هنوز متوجه نیست که خدا قدرت داره یک فرزند 8 ساله رو به امامت برسونه. امامت به سن نیست.
بله.
عوام نادان، خب اونها به خاطر عدم علمشون مخالفت هایی رو کردن. واقفیه رو دیگه خودتون میدونید، 7 امامی هایی هستن که
منتقل بودن. امام کاظم هنوز زنده است.
در امام موسی بن جعفر متوقف شدن، امامت امام رضا رو انکار کردن، به نحو اولا امامت امام جواد رو انکار کرد.
بله.
حالا میریم سراغ همون بنی عباس که شما اشاره فرمودین. اینها خلاصه از همون ابتدا مأمون مخالفتش رو با امام جواد علیه السلام شروع کرد، به زور امام جواد رو داماد خودش کرد و دختر خودش رو به امام جواد داد برای اینکه بتونه کاملا این ابن الرضا رو کنترل بکنه.
در واقع جاسوسی در منزل
دقیقاً.
امام گذاشت که زندگی حضرت رو تحت نظر داره.
دقیقاً. حالی که مجلس امام جواد هم مجلس جالبی، مجلس ازدواج ایشون که کسی اومد موسیقی بزنه، حضرت فرمودن اتق الله یا ذل عسنون، اینجا جای این لهو و لعب نیست. حالا از این موضوع میگذریم.
بله.
تو کاخ مأمون جریانات عجیبی پیش میاد برای اینکه مأمون میخواد امام جواد علیه السلام رو اثبات بکنه که ایشون به درد امامت نمیخوره. همون جریان سوال یحیی بن اکثم رو داریم که اومد سوال کرد که درباره محرمی که سیدی رو بکشه شما نظرتون چیه؟ بلا فاصله امام جواد علیه السلام 11 سوال، بعضن تو بعض از روایات تا 15 تا سوال حضرت کردن که حضرت فرمودن سید تو حرم کشته یا بیرون حرم، محرم بوده یا اون محرم عبد بوده یا آزاد بوده، و سوالات مختلف که یحیی بن اکثم دیگه نمیتونه اصلا ادامه بده جریان رو، چون این همه سوال رو نمیتونه پاسخ بده. محضرتون عارضم که یک کراماتی از امام جواد علیه السلام آشکار میشه در اثبات امامتشون. همون یحیی بن اکثم میاد جلوی حضرت رو میگیره، حضرت میفهمد یحیی میخوای از امامت من سوال بپرسی؟ فکان فی یده عصن فنطقت، همون چوب دستی که دست امام جواد بود زبان باز میکنه و قالت ان مولای امام هاذ الزمان هو الحجه. این کرامت امام جواد علیه السلام که عصای دستی ایشون به امامت ایشون شهادت داد.
بله، بسیار عالی. ان شاء الله بازم در ادامه خدمت حضرت عالی خواهیم بود، بیشتر خواهیم شنید نکات ارزشمندی از زندگی امام جواد علیه السلام که داریم میشنویم و فکر میکنم برای دوستان شنوندم خیلی جالب باشه. ممنون که ارتباط میگیرید با برنامه سوگنامه رادیو معارف. از فضا استودیو بریم سراغ همکارمون سکا خانم متقیان نژاد که در گزارش قبلی گفتن در امامزاده موسی مبارکه از فرزندان بلافصل امام جواد علیه السلام هستم. خواهش بله، ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم متقیان نژاد، همکار ارجمندمون که در حرم امامزاده موسی مبارکه در شهر مقدس قم حضور دارن و میخوان گفتگوی داشته باشن. مجدداً خدمتتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای هدایت‌فر. مجدداً سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان ویژه برنامه سوگنامه. فرارسیدن سالروز جوانترین اماممون آقای امام جواد علیه السلام رو تسلیت و تعزیت میگم خدمت همه عزیزانی که دلشون حال و هوای زیارت داره در این لحظات حزن‌انگیز. خدمتتون گفتم که در امامزاده موسی مبارکه هستم، فرزند بلافصل آقا امام جواد علیه السلام، و این حال و هوا واقعا یکم آقای هدایت‌فر توصیفش برای من سخت. حضور زائران عزیزی که اینجا هستن، هر کدومشون اومدن، خیلی ها چشماشون گریونه، خیلی ها به اتفاق خانواده اومدن، هر کدومشون یک حاجتی دارن. این سیاه پوش شدن این امامزاده و حضور زائران عزیزی که خیلی هاشون مشغول عزاداری هستن و عزیزانی که مشغول زیارت، این حال و هوا میدونم آرزوی قلبی خیلی از شنونده های عزیزمون هست و امیدوارم روزی و قسمت تک تکشون بشه. اما از میون این زائران عزیزی که اینجا حضور دارن و هر کدومشون حال و هوای خاصی دارن، حاجتی دارن، درد دلی دارن، یک پدر بزرگوار به اتفاق دختر خانم گلشون هم اینجا حضور دارن، خانوادگی اومدن برای عرض تسلیت. اگر موافق باشید لحظاتی حال و هوای این مکان معنوی و مقدس رو از زبان این پدر و دختر ما جویا بشیم. دخترم سلام، صبحت بخیر، به تسلیت میگم. اسم چیه؟
فاطمه.
فاطمه، دختر خانم گل با حجابه. فاطمه جان، به اتفاق پدر اومدی اینجا، چی بگی؟
شهادت امام جواد رو تسلیت
میگی. زنده باشی، شهادت آقای امام جواد علیه السلام رو تسلیت میگی. خب و چه دعایی میکنی برای مردم؟
دعا میکنم همه مردم شفا پیدا کنن، اونایی که تو بیمارستانن
دوتر خوب بشن. آفرین به تو، میدونی الان خیلی دوست داشتن جای تو باشن. خادم خانم گل، حتما به همه شنونده های ما دعا کن باشه؟
بله.
آه سلام، عرض تسلیت دارم خدمتتون، روزتون بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض تسلیت دارم، شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شیعیان و همه مسلمانان در سراسر دنیا.
به اتفاق دختر خانومتون اومدین برای زیارت و آستانبوسی و عرض تسلیت، یه حال هوا رو برای شنونده ما توصیف کنید.
بله، برای عرض تسلیت اومدیم محضر موسی مبارکه فرزند امام جواد علیه السلام. اینجا فضا فضای بسیار روحانی، میبینیم که از هر سنفی از کشورهای مختلف اومدن اینجا برای عرض تسلیت و عرض ارادت. واقعا انسان در این فضا که وارد میشه، این حال و هوایی که میبینه، حال و هوای ظاهرها در روح انسان اثر میذاره و یک فضای معنوی در درون ما هم ایجاد میکنه. بودن در این مکان انشالله روزی بشه. اونهایی که الان دارن صدای ما رو میشنون در شهر مقدس قم، حتما به زیارت موسی مبارکه مشرف بشن. ما هم نایب الزیاره همه هستیم اینجا، نایب الزیاره همه شیعیان در تمام دنیا که مشتاق بودن امروز اینجا باشن، ما نایب الزیاره همشون هستیم.
زنده باشین، انشالله که زیارتتون قبول باشه. و اینکه خدمتتون بگم که شما دختر خانم رو در روز شهادت آوردیم به این مکان معنوی و مقدس، چطور باید پیرو راه امامانمون باشیم، به خصوص امام جواد علیه السلام؟ از چه طریقی؟
عرض بکنم خدمتتون، اصلا یکی از مفهوم‌های زیارت همینه. شما وقتی به زیارت امام معصوم یا یک امامزاده‌ای میری، باطن و مفهوم زیارت یعنی اینکه آقا من رفتار شما رو، کردار شما رو، اعمال شما رو میخوام الگوی خودم قرار بدم، به سمت اون آقایی، برای زیارت اون آقایی میرم که دارای ویژگی‌های بالایی است و با این زیارت می‌خوام تبعیت خودم رو نشون بدم. خب ما هم یاد گرفتیم از کودکی فرزندان خودمون رو بیاریم اینجا. وقتی میاریم اینجا، مقداری در مورد اون رفتار امام، مثلا امروز روز شهادت امام جواد علیه السلام است، چرا به اون میگن جواد؟ جواد لقب او، اسم او که جواد نیست. خب لقب جواز رو برای چی میگم؟ چون امام در تاریخ اومده، امام بسیار بخشنده و اهل احسان بودن. وقتی که او روز شهادت امام جواد میاریم، برای این فرزند سوال میشه جواد کیست؟ چرا ما باید به زیارت او بریم؟ چه هدفی داریم؟ اون بخشنده بودن، اینکه اهل احسان باشه، اینکه بی توجه به مشکلات اطرافیان خودش در جامعه نباشه، بتونه یک الگویی بگیره از این امام همام که امروز روز شهادت ایشون هست.
خیلی ممنونم از شما پدر بزرگوار و فاطمه خانم گل با حجاب که در این بخش گزارشی همراه ما شدیم و نایب الزیاره همه شنوندگان بیت برنامه سوزنامه باهاتون خداحافظی میکنم و عرض تسلیت مجدد خدا نگهدار.
خداحافظ شما. ما هم تشکر میکنیم از شما که این فضای روحانی ایجاد کردید. خدا خیرتون بده انشاءالله.
زنده باشین. فاطمه خانم گل التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
خدا
خیلی ممنونم از شما جناب اثر و همه شنوندگان عزیز که در این حال و هوا از طریق امواج رادیویی دلها رو زبانه امامزاده موسی مبرقه علیه السلام کردن و خدمتتون بگم خیلی از زائرین عزیزی که اینجا حضور دارن نذر دارن، حاجت گرفتن و خیلی ها با نذری اومدن اینجاها و خواسته و امیدشون اینه که همه عزیزانی که اینجا حضور دارن دست پر برگردن و این حال و هوا واقعا حس کردنش یک سعادتی میخواد که امیدوارم روزی و قسمت همه بشه. اما در این لحظات دعا و آرزوی قلبی همه ما اللهم عجل ولی کل فرج. اگر فرصتی هست بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم سکا خانم متقی نژاد، لطف کردید و گزارش خوبی را از حضرت عالی شنیدیم در طی زمانی که خدمتتون بودیم. با شما خداحافظی میکنم و همچنان خدمت عزیزان شنونده هستم. حالا این سوال گاهی اوقات برای بعضی از شنونده ها پیش میاد، به خصوص عزیزانی که اهل قم نیستن، که این مکان امامزاده موسی مبرقه کجاست؟ اگه خواستن مشرف بشن، خیابان طالقانی قم معروف هست به محله چهل اختران یا چهل اخترانی که اگر سوال بکنن از هر کدام از مردم قم حتما راهنمایی میکنن، انشالله میتونن مشرف بشن. سادات برقعی در قم هم که منسوب به امامزاده موسی مبرقه هستن، اونا مراسم خاصی دارن که واقعا دیدنیست، که دعوت میکنیم همه هموطن عزیزمون در چنین روزهای انشالله به قم مشرف بشن و از این مراسم معنوی استفاده بکنن.
الحاج پای تو یا حضرت جواد، یا حضرت جواد جود و کرم گدای تو یا حضرت جواد، یا حضرت جواد یا حضرت جواد دل محبت ولای تو یا حضرت جوان.
خیلی ممنون از همراهیتون با برنامه سوگنامه. افتخار داریم که از رادیو معارف در روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام خدمت شما باشیم و از زندگی حضرت درس بیاموزیم، در کنار مهمان برنامه جناب حجت الاسلام هدایت که از صحبتاشون استفاده کردیم. در بخش قبلی آجای هدایت فرمودید که ائمه مانوعن و خاصه امام جواد علیه السلام در احاطه چهار دسته از دشمنان بودن. یه عده خواص جاهل بودن، یه عده عوام نادان، یه عده واقفی هفت امامی که اون داستانشون رو حضرت علی بهش اشاره کردید، و بنی عباس به خصوص مأمون و معتصمی که امام جواد هم عصر اونها بود و مواجهه با توطئه های اونها. از این توطئه ها و کارهایی که می کردن برای مدیریت حضرت و اینکه حضرت چه اقداماتی کردن برای خونسا کردن این اقدامات و ارتباط با شیعیان، انشاءالله در این بخش از زبان شما بشه.
بله. ببینید خود امام رضا علیه السلام فرمودن که قد ولدلی شبیه و موسی بن عمران فالق البهار، یعنی همون جور که موسای کلیم در کاخ فرعون بر علیه باطل ایستاد و با اینکه توی کاخ بود و حتی توی اون کاخ تا مدتی از عمرشون بزرگ شدن، اما این فضایشون رو محدود نکرد، بلکه تو همون کاخ در برابر اون ظالم وقت ایستادن. دقیقا امام رضا دو سال آخر عمرشون و امام جواد تقریبا همه عمرشون به این صورت بود.
بله.
یعنی حضرت توی مرکز اون فرعون زمان که همون مأمون و معتصم باشه در بغداد شروع کردن مبارزه کردن. عرض کردم توی مجلس وقتی میخوان پاسخ به سوال بدن راحت پاسخ به سوال نمیدن، 15 فرع فقهی مطرح میکنن بعد پاسخ میدن. یعنی امام به همه جوانب علم دارد. عرض کردم خطبه میخونن، معاشر الناس انی لعلم و خوافی سرائر الناس، من به باطن دلها آگاه هستم. نگید که ایشون سنش کمه، من امام هستم و امام عالم به غیب هستش.
بله،
عرض کردم خداوند متعال هم کمک میکنه، عصای امام جواد، چوب دستی امام جواد هم شهادت به امامت ایشون میده. یه نکته ای که خیلی مهمه و اینجا باید بگیم که در مبارزه امام، امام تنها نیست، شیعیان خالص امام هم همیشه کمک میکنن، نصرت میکنن ولی یه زمان خودشون رو. بذاریم از یکی از شیعیان خاص مثال بزنم، علی ابن جعفر ابن محمد، باریکلا به این شیعه خالص، قریب به 90 سال عمر کرده، تقریبا محضر 5 امام رو درک کرده، فرزند بله. امام ششم هستش و تا امام دهم رو بعضی ها قائل شدن که ایشون درک کرده. در هر صورت در زمان امام جواد علیه السلام ایشون سنش بالاست، مشغول درس فقه در مسجد مدینه است. امام جواد علیه السلام وارد میشه، باریکالله، فوثب علی ابن جعفر بلا هداء ولا ردا، آنچنان از جای خودش پرید، جست، بلند شد که این عبای ایشان از دوشش میفته، عمامه میفته، فقبل یده و عظمه، یعنی دست امام جواد، این امام 8 رو میبوسه، خودش استاد فقهه، و عظمه یعنی کفش امام جواد رو جفت میکنه. فقال له یا عم اجلس رحمك الله، امام جواد میگه عمو جان بشینید شما. ایشون میفرماید که یا سیدی کیف اجلس و انت قائم، من چگونه بشینم در حالی که تو ایستاده ای.
بله.
بعد بعضیا به ایشون ایراد میگیرن، یو و بخونه، میگن که تو که سنت بالاست استادی، چرا به این فرزند کودک 8 داری اینجور احترام میذاری؟ ایشون قبض علی لحیته، محاسن خودش رو میگیره و میگه خداوند متعال این پیر رو لایق امامت ندانست اما ایشان رو امام خودش کرد. خب یا یه شخص دیگری هست به نام عبدالعظیم حسنی که همه شما میشناسید.
بله بله.
اومد محضر امام جواد و گفت آقا جان شما مهدی آخر الزمان هستی که باید قیام بکنی و ما در رکاب شما باشیم. حضرت فرمودن یا ابوالقاسم ان القائم منا هو المهدی، من مهدی آخر الزمان نیستم، اون قیام کننده فرزند ما هستش که در آینده قیام خواهد کرد. نکته دیگه برای اون بحث مبارزه، پایه‌گذاری شبکه وکالتی هست. من بهش میگم شبکه ولایت فقه، ولایت فقیه. بعضی تصور میکنن ولایت فقیه تازگی ایجاد شده، نه، این از دوران اهل بیت علیهم السلام در قالب شبکه وکالتی بود، یعنی افرادی رو اهل بیت به عنوان وکیل خودشون قرار میدادن. البته اینها نایب خاص بودن، بعدن در دوران غیبت کبرا نیابت عام مطرح میشه، فرج اوفیها.
بله. ارتباط با خود امام خیلی سخت،
دقیقا همینجوره،
وکلا در واقع وظیفه ارتباط و مردم پاسخگویی به سوالات و عرض کنم مباحث دینی رو داشت.
بله، و در دوران غیبت کبرا بله. قرار عموم مردم به اون روات احادیث و فقها مراجعه بکنن. علی کل حال یکی بله. از اون نایبان خاص علی ابن محزیار اهوازی هست که حضرت 15 نامه براش نوشتن. یه جمله اون نامه رو براتون میخونم، چقدر زیباست. کتب به خطهی بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی احسن الله جزاک، علی جان خدا به تو جزای خیر بده. قد بلا و تو که و خبر تو کف نصیحه. من دائما تو رو امتحان کردم، دیدم تو رو آزمودم، دیدم تو در طاعت ما و در خدمت به ما و در بزرگ کردن ما بسیار زحمت کشیدی. فلو قلت انی لم ار مثلک لرجوت ان اکون صادقا. اگر من بگم که مثل تو را ندیدم، من میتونم بگم که صادقم. ببین امام وقتی که از یه شیعه تعریف بکنه اینجور تعریف میکنه، مانند تو تو عالم نیست. و ای کاش ما هم جز شیعیان خاص امام زمان باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد هدایت عزیز. بازم انشالله یه بخش دیگه خدمتون خواهیم بود و جنبندی از بحث امروزمون. 9:50 دقیقه سوگنامه رو میشنویم. مرحوم آیت الله احمدی میانجی.
از امام جواد علیه السلام چند تا مسئله پرسیدم توی جلسه. عمو نشسته بود فتوا میداد. امام جواد علیه السلام وارد شد، بچه 7 ساله یا 9 ساله. از اون چیزهای تعجبیه دیگه. فلذا در روایت داریم برکت امام جواد علیه السلام بر این امت تقریبا عرض میکنم از امام رضا علیه السلام هست بیش از آن است آفتاب بتابه. هرچی درباره امام گفته بودن عملی شد. امام با بچگی نیست، با بزرگی نیست، امام علمش یاد گرفتنی نیست، چنینه چنانه. این بچه آمد نشست، اون وقت عمو میخواست فتوا بده، حضرت چلوش گرفت، شروع کرد جواب دادن مسئله ها و خلاصه بعض روایت داریم 30,000 مسئله را جواب داد. یه روزی در مجلس معمون بنا شد امام جواد علیه السلام را امتحان کنن. تو مجلس معمون یحیی بن اکثم آمد، اجازه خواست، نشست. به معمون گفت اجازه میفرمایی یا امیرالمومنین از ابی جعفر چیزی بپرسم؟ گفت بپرس. اون وقت نیست که از خود آقا اجازه خواست. گفت اجازه میفرمایی. گفت کسی محرمی شکار کرده، این وظیفش چیه؟ حضرت فرمود محرم در حل بود یا در حرم بود؟ محرمه دیگه، ممکنه وارد هم حرم نشده. این سید از قسم طیور بود یا از قسم غیر طیور بود؟ شروع کرد حضرت هی اقسامشو گفتن. یحیی موندم اینجور به طوری که همه فهمیدن که خیت شد. اون وقت عرض کردن آه پس خودتون بفرمایید. اون حضرت از اول شروع کرد یکی یکی جواب مسئله را اگر اینجور باشه جوابش اینه بیان کرد.
دلم ز قصه پریشونه، دلم ز قصه پریش، روزه برای تو میخونه، دلم ز قصه پری، روزه برای تو میخونه. جواد آل عبا مولا، کشته زهر جفا مولا. جواد آل
بله، خدا حفظ کنه علمای ما رو و خدا رحمت کنه علمای درگذشته رو، مخصوصا مرحوم آیت الله احمدی میانجی استاد اخلاق که رزمنده های سالهای دفاع مقدس خوب با صحبت ها و عرض کنم که تعالیم اخلاقی ایشون آشنا هستن. انشالله که روحشون بهرمند بشه و ثواب این برنامه رو هم هدیه بکنیم به ارواح طیبه همه شهدا، امام راحل و مرحوم آیت الله احمدی میانجی. جناب آقای هدایت، ما 2 دقیقه فرصت داریم در بخش جنبندی زندگی امام جواد علیه السلام.
بله، آخرین نکته‌ای که میخوام محضرتون عرض بکنم توجه ویژه امام جواد به شیعیان خاص خودشون هست.
بله،
امام رضا علیه السلام نامه‌ای به فرزندشون نوشتن، اسألوک به حقی علک، به اون حقی که من پدر برگردن تو دارم، تو حتما به شیعیانم توجه ویژه بکن، همراهت پولی باشه تا به شیعیانم کمک خاص بکنی. نجات عباسلت از زندان، خود عباسلت میگه دلم تنگ شد، دلم گرفت، امام جواد از درون زندان من رو نجات داد. خیلی از این نوع توجهات ویژه، شفای چشم ابن میمون و دیگر شیعیانی که از امام جواد علیه السلام حاجت می گرفتن، عزیزان شنونده، لحظه ایه که باید توسل بکنیم به این آقایی که عالم در اختیار اوست. من فقط یه جمله عرض بکنم از اینکه چگونه به امام جواد توسل بکنیم. این رو باید بگم که خود امام جواد توجه ویژه به مادرشون فاطمه زهرا داشتن. وقتی که امام جواد وارد بر پدر شدن، فعطال الفکر، فکر کردن. امام رضا علیه السلام فرمودن به چی فکر میکنی؟ بلافاصله امام جواد عرضه داشت بابا جان فیما صنع به امی فاطمه، به خاطر اون اتفاقاتی که برای مادرم فاطمه زهرا افتاد. ما عزادار فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. یه نکته کوچیک در مقتل امام جواد علیه السلام اومده قتل فی ساعته، تا سم رو خوردن به شهادت رسیدن اه. اما بمیرم برای امام زین العابدین وقتی میخوان پدرشون رو معرفی بکنن فهمودن انا ابن من قتل صبرا، من فرزند اون آقایی هستم که با سختی به شهادت رسید. انشاءالله کربلامون رو از امام جواد علیه السلام بگیریم و انشاءالله بتونیم خوب برای این آقا عرض ادب بکنیم.
الهی آمین، الهی آمین. ما لحظه شماری میکنیم برای اینکه انشاءالله این توفیق دست بده. در یک ماه مانده به ماه محرم انشاءالله زائر کوی امام حسین علیه السلام باشیم و جزء شیعیان حضرت محسوب بشیم. آقای محمد جواد الهی پور، شاعر اهل بیتی، مهمان این قسمت از برنامه هستن تلفنی. سلام عرض میکنم محضرتون و تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هدایت فر عزیز.
سلام
باشید. همه شنوندگان برنامه سودنامه، استفاده کردم از صحبت کارشناس محترم و
زنده باشید.
امیدوارم که همه استفاده کرده باشن در این روز عزیز. منم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. استفاده میکنم جناب آقای الهی‌پور.
غزلی رو تقدیم میکنم با آقا امام جواد. در شعر اشاره‌ای شده در پایان شعر، خوبه که پیش از این بگم که در واقع من چون خودم اسمم محمد جواد هست و اسمم رضا، یه اشاره‌ای کردم توی شعر که لازم بود.
بسیار عالی، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لطف تو بی واسطه، دریای جودت بی کران، عالمی از فهم ابعاد وجودت ناتوان. ابر و بارانند با اوصاف تو همراستار، ماه و خورشیدند با زیباییت همداستان. صورت و سیرت نه، اصلا عمرت از مضمون پر است. ماه گندمگون، غریب خانه، مولای جوان، ای نگاه تو شگرف و ای بیان تو بدیع، ای شکوهت آشکارا، ای غم و دردت نهان. روز حسرت هیچ کس حسرت نخواهد خورد تا بخشش ابن الرضایی تو باشد در میان. داستان عمر تو کوتاه بود اما نبود لحظه ای تاری که نور از رد پایت بی نشان. یوسفی اما عزیز خانه هم نیستی، یوسفی اما عزیز خانه هم نیستی، یا سلیمانی که قدرش را نمی داند جهان. از قضا من هم جواد ابن رضایم، گرچه باز بین من فرق است مولا از زمین.
آقا بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم که در این فرصت مهمان برنامه سودنامه بودید.
التماس دادم.
زنده باشید. قربان شما. زنده باشید. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار شما باشه. لحظات پایانی برنامه سودنامه است. خیلی ممنونم از همراهی ارزشمند شما شنونده های عزیز، سوگواران آقای امام جواد علیه السلام. انشالله که زیارت مشهد و کربلا نصیب و قسمت روزی همه ما بشود و اسم ما جزء زائران و مشتاقان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط بشود. خوش به حال اونایی که در مشهد مقدسن. کبوتر آمده امروز زیاد گریه کند، به هر کجا که دلش سرنهاد گریه کند، و زائری که به مشهد رسیده می داند که در کجای زیارت گریه کند. برای اینکه شفاعت کند امام رؤوف در آستانه باب الجواد گریه کند. التماس دا.
سلطان چون سست و ازمه درگاه قبل از محرم، کرب و بلا می دهد با این شاه قبل از محرم، کرب و بلا می دهد با این شاه قبل از محرم. سلطان چون سست و عشق آقا جواد الائمه، سلطان تو سست و عشق آقا جواد الائمه، داده علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم، داده علی